ساعت 22 به وقت تهران. صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از فرشید منافعی و برنامه رادیو پسفردا، نوبت رسید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو من جان خاکسات کنار شما هستم با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است که شامل رویدادهای مهم ایران و جهان است. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد. وحید جان شب خوش، به استودیو خبر خوش آمدید.
مرسی جان عزیز، شب شما خوش و شب شنوندگان رادیو فردا هم خوش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکم اسفندیار رحیم مشایی را از ریاست دفتر خود کنار گذاشت و او را به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در حکم جداگانه سید حسن موسوی رئیس پیشین سازمان گردشگری را به جای اسفندیار رحیم مشایی به ریاست دفتر خود در نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. اسفندیار رحیم مشایی از همراهان نزدیک آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم است که حضور او در نهاد ریاست جمهوری مناقشه برانگیز بوده و مخالفت‌های بسیاری را برانگیخته. پس از 3 روز متوالی قطع اینترنت در شهرهای مختلف سوریه، روز شنبه بار دیگر دسترسی به سرویس‌های اینترنت در این کشور ممکن شد. با این حال هنوز روشن نیست که آیا خطوط تلفن همراه که همزمان با اینترنت قطع شده بود از روز یک شنبه به کار خواهند افتاد یا نه. مخالفان میگویند حکومت سوریه در تلاش است تا جریان اطلاع رسانی میان مخالفان خود را مخدوش کند. حکومت سوریه نیز مخالفان را به دست داشتن در قطع سرویس‌های ارتباطی متهم کرده است. همزمان ادامه درگیری‌ها میان حکومت و مخالفان در اطراف فرودگاه دمشق سبب لغو بسیاری از پروازهای خطوط هواپیمایی به سوریه شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد در صورت آمادگی ایران، واشنگتن آماده است تا با تهران مذاکره هسته‌ای دو جانبه داشته باشد. ایران و آمریکا پیشتر هر گونه توافق برای برگزاری مذاکره دو جانبه را رد کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون گفت که ایران به دلیل رفتارهای خطرناکش سخت‌ترین مسئله بوده که به عنوان وزیر خارجه با آن برخورد کرده است. او افزود که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای این خطر عظیم‌تر می‌شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، خواستار آزادی بی‌قید و شرط اندیشه و بیان شد. این بیانیه با اشاره به آنچه دستگاه فراگیر سانسور نامید، نوشت که این دستگاه در صدد است تا اندک اقبال باقی‌مانده مردم به آثار هنری و ادبی را از آنها بگیرد و در عین حال بر فضای بی‌اعتمادی فعالان تولیدات هنر و ادبیات دامن می‌زند. کانون نویسندگان ایران همچنین به بازداشت فریبرز رئیس‌دانا و منیژه نجم عراقی، دو عضو این کانون، اشاره کرده که به گفته این بیانیه به جرم عضویت در این تشکل ماهاست در زندان به سر میبرد. کانون نویسندگان ایران همچنین به مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره کرده و نوشته این کارگر وبلاگ نویس معترض از متن توده مردم آمده بود و جانش را در دفاع از آزادی بیان از دست داد. جان عزیز
متشکرم. همکارم وحید پوراستاد خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چها خواهیم شنید. در مصر روز شنبه هواداران محمد مرسی دست به تظاهرات زدند، در حالی که مخالفان رئیس جمهوری مصر نیز در میدان تحریر قاهره علیه تصویب پیشنویس قانون اساسی تظاهرات کردند. گزارشی از همکارم فریدون زرنگار خواهیم شنید. ایالات متحده آمریکا اعلام میکند که آمریکا آماده است با جمهوری اسلامی گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای داشته باشد. همکارم علیرضا کرمانی در گزارشی تلاش میکنند جزئیات بیشتری از این پیشنهاد را در اختیارمان قرار دهد. هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک امروز نوشت تصویب لایحه تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مجلس سنای آمریکا تحریم کامل ایران را یک گام نزدیکتر کرده است. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس تأثیر تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران را جویا شده است.
مشکلاتی که برای اقتصاد ایران پیش اومده البته فوق‌العاده زیادتر خواهد شد، به خصوص که این دفعه تحریم‌ها متوجه حمل و نقل و مسئله گاز ایرانه.
300 تن از فعالان مدنی و سیاسی و رسانه‌ای ایران خواستار پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده شدند. شاهین بشیری جزئیات بیشتری دارد در یک گزارش که خواهید شنید. محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت که پشت میله‌های زندان قرار دارد خواستار تشکیل یک سازمان سیاسی فراگیر از تمام نیروهای اصلاح طلب شده است. همکارم وحید پوراستاد با یک روزنامه نگار در همین زمینه گفتگو می‌کند. و سرانجام با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، روز شنبه قاهره پایتخت مصر شاهد قدرت نمایی اخوان المسلمین بود. هواداران اخوان المسلمین که از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دفاع میکنند از سراسر مصر به قاهره آمدند. محمد مرسی با بسیج هواداران خود ظاهراً به گفته خبرگزاری ها به نیروهای سیاسی مخالف پیشنویس قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان خواست نشان بدهد که این پیشنویس مورد حمایت اکثریت مصری هاست. اجازه بدید به گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده با هم گوش کنیم.
در حالی که هواداران محمد مرسی روز شنبه در مقابل دانشگاه قاهره گرد هم آمدند، مخالفین پیشنویس مصوب قانون اساسی که در سازمانی به نام جبهه ملی مصر متشکل شدند و چندین روز است به اعتراضهای خود ادامه می‌دهند، امروز هم در میدان تحریر قاهره گرد آمدند و خواستار تغییر این پیشنویس قانون اساسی شدند. این پیشنویس که با اکثریت آرای اعضای مجلس مؤسسان تصویب شد، از سوی لیبرال ها و سازمان ها و نهادهای غیر مذهبی اسلامی به عنوان قانون اساسی بخش مذهبگرای مسلمانان مصری مورد انتقاد است. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مصر میپرسم مهمترین مواردی که باعث اعتراض به این پیشنویس شده است کدامند؟
عمده ترینش این هستش که قوانین مدنی کشور رو بر اساس مبانی شریعت و اون هم مبتنی بر تفسیری از شریعت بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنت مقرر کردن. با یه همچین تعریف مزیقی دست کم جمعیت مسیحیان قبطی که در مصر بین 15% آمار رسمی 25% آمار غیر رسمی که خودشون میگن وجود دارن، رقم بسیار قابل ملاحظه از مردم در اونجا، مردم مسیحی میبایستی تابع چنین قانون شریعتی باشن که خب برای اونها قابل تحمل نیست. بدیهی خواهد بود که چنین فرضی اگر این قانون رأی بیاره، ما بایستی شاهد تنش‌های بسیار زیادی در سطح جامعه مدنی مصر باشیم، با فرض بر اینکه خب بسیاری هم که در اونجا سکولار هستن یا در ادیان دیگری هستن، خب طبیعتا اونها هم به این جمع خواهند پیوست.
محمد حسینی یکی از هواداران محمد مرسی که در راهپیمایی شرکت کرده است میگوید
كل واحد مسلم ياخذ حقه بالحق.
ما خواستار آنیم که هر مسلمانی به حق خودش برسد و هر کس که از این حق ناخشنود است میتواند با سر به دیوار بکوبد. اخوان المسلمین هنوز در راهند و این جمعیت تنها بخش کوچکی از آنهاست. ما پشت سر رئیس جمهور ایستاده ایم و من این را با صدای بلند میگویم، ما میخواهیم اینجا بمانیم و بمیریم.
احمد رمضان یکی از مخالفین پیشنویس قانون اساسی به خبرگزاری رویترز میگوید
الاعتصام ممتد طبعا طول ما هو في
اعتراضات و استعفای محمد مرسی ادامه خواهد داشت چون او شخص مناسبی برای این مقام نیست. مردم او را برای انجام اصلاحات انتخاب کردند، نه اینکه او برای خودش یک پیشنویس قانون اساسی بنویسد. ما از او می‌خواهیم که در کشور اصلاحات انجام دهد.
یعنی عاوزين الاصلاح للبلد عامه.
بسیاری از تحلیلگران با توجه به تناسب قوای سیاسی در مصر پیش‌بینی می‌کنند که این پیشنویس در همه پرسی رأی لازم را از آن خود کند. اما حسین علیزاده بر این باور است که نباید تأیید این پیشنویس را حتمی دانست.
در مصر بنیادهای مدنی یا جامعه مدنی از جمله مثلا جامعه قضات اونجا که رقمی نزدیک 13,000 نفر افراد تحصیل کرده در سطوح بسیار عالی هم در اونجا عضویت دارند وجود داره. بنابراین این تقابل نیروهای درون کشور این احتمال رو باز میگذاره که اگر به رأی گیری هم برسه در حال حاضر با جدیت نمیشه گفت که قطعا رأی میاره. فراموش هم نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری هم آقای مرسی تقریبا به یه فاصله 1,000,000 تفاوت رأی از رقیب خودش جلو افتادش.
جبهه ملی مصر در بیانیه تهدید کرده است که تصویب پیشنویس قانون اساسی مصر اعتصاب و آشوب سراسری در این کشور را به دنبال خواهد داشت و احزاب مخالف مصری اجازه نخواهند داد تا یک جریان سیاسی واحد که انقلاب مصر را ربوده همچنان به یک تازی خود ادامه دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آمریکا ضمن خطرناک توصیف کردن رفتار اتمی ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران آمادگی داشته باشد، آمریکا هم آماده است تا با جمهوری اسلامی به گفتگوی دو جانبه هسته‌ای بنشیند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
آمریکا میگوید آماده مذاکره دو جانبه با ایران است اگر تهران آمادگی آن را داشته باشد. آمریکا در ضمن میگوید رفتار اتمی ایران بسیار بسیار نگران کننده است و نمیتوان برای همیشه شاهد این رفتار بود. وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر دو درباره مسئله اتمی ایران صحبت کردند، آن هم در روزی که سنای آمریکا طرح تازه ای را برای سخت گیری بیشتر و تحریم های تازه تر تصویب کرد تا تهران نتواند از این پس نفت خود را با طلا یا دیگر فلزات گرانبها معامله کند و کشتیرانی ایران نیز زیر فشار شدیدتری قرار بگیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت به خاطر رفتارهای خطرناک تهران مسئله اتمی ایران سخت‌ترین مسئله‌ای بوده که به عنوان وزیر خارجه با آن روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت
ایران اتمی تنها تهدیدی برای اسرائیل نیست، تهدیدی برای همه جهان است و خطر در این است که ایران مسلح به سلاح اتمی به تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در سرتاسر دنیا دامن بزند.
هیلاری کلینتون البته این را هم اضافه کرد در صورتی که ایران آمادگی تعامل داشته باشد، آمریکا مایل و آماده است بر سر مسئله اتمی تهران با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگوی دو جانبه شود. اما در کنار آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه هم همزمان رفتار اتمی ایران را بسیار نگران کننده خواند و درباره مهلت 3 ماهه آمریکا به ایران برای همکاری جدی با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت
ایران به اقدام‌های تحریک کننده‌ای مثل توسعه تأسیسات فوردو و پاکسازی سایت پارچین ادامه می‌دهد. این اقدامات بسیار بسیار نگران کننده است و ما نمی‌توانیم برای همیشه شاهد این روند باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخستین مقام آمریکایی هم بود که درباره تصویب طرح تحریم‌های تازه در سنای آمریکا اعلام موضع کرد. طرحی که قرار است پس از ادغام با طرح مصوب مجلس نمایندگان برای تایید به کاخ سفید فرستاده شود. ویکتوریا نولند در این باره گفت
ما به همکاری با کنگره ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که تحریم های شدید و سخت علیه ایران همچنان در جریان است و تحریم ها دارای بیشترین حد جامعیت و فراگیری هستند تا به جای برسیم که ایران وادار به پذیرش شود.
در حالی که در آمریکا هم صحبت از تحریم‌های سختگیرانه‌تر بود و هم آمادگی برای مذاکره، به گزارش ایتارتاس روسیه ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای آتی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازنده باشد. کمتر از دو هفته دیگر قرار است نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلاف‌های موجود به گفتگو بنشینند. آژانس خواستار آن است که بازرسانش بتوانند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. در تازه ترین موضع گیری، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گذشته گفت با وجود تلاش‌های فراوان آژانس، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی در برنامه اتمی تهران هیچ پیشرفتی نداشته است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. هفته نامه آمریکایی بیزنس ویک که اشتباهاً من در آغاز برنامه نیوز ویک گفتم، روز شنبه در گزارش مشروحی نوشته که لایحه مصوبه سنای آمریکا تحریم کامل ایران رو یک گام نزدیکتر کرده است. این نشریه به نقل از خبرگزاری بلومبرگ اضافه کرده کاخ سفید واشنگتن با تصویب چنین لایحه‌ای مخالف بوده. همکارم نادر صدیقی درباره تحریم‌های تازه مجلس سنای آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو می‌کند و نخست از تأثیر تحریم‌های تازه بر اقتصاد ایران می‌پرسد.
مشکلاتی که برای اقتصاد ایران پیش اومده البته فوق‌العاده زیادتر خواهد شد، به خصوص که این دفعه تحریم ها متوجه حمل و نقل و مسئله گاز ایرانه.
آقای نفیسی، در مورد پرداخت های ترکیه به ایران که با طلا انجام میشه چطور؟ آیا اونطور که گفته میشه تحریم های تازه به عقیده شما عامل توقف اون خواهد شد یا خیر؟ مقام های ترکیه میگن که تحریم های تازه شامل چنین معامله هایی نمیشه.
ترکیه به شدت در جهت افزودن نفوذ خودش در جهان اسلام، ترکیه کاملا میخواد در مقابل اسرائیل و آمریکا یک شخصیت و استقلالی نشون بده. من فرضم بر این است که اولا در این زمستان که خب ترکیه به گاز ایران احتیاج خواهد داشت، دوم این که راه‌های دیگر هم وجود خواهد داشت که با ایران مبادله بکنه، ولی مشکل اصلی به نظر من این است که ایران در هر یک از این دور تحریم‌ها که پشت سر می‌گذاره بایستی باج‌های خیلی عمده بده و باید قیمت‌های فوق‌العاده زیادتری پرداخت بکنه.
آقای نفیسی، با توجه به اینکه دولت آقای اوباما در تلاش برای گشایش گفتگوهای جدی دو جانبه با جمهوری اسلامی ایرانه و خانم کلینتون هم روز جمعه بر این اشتیاق واشنگتن تاکید کردند، فکر میکنید که تحریم‌های تصویب شده توسط سنا میدان مانور دولت اوباما را در مورد مسئله اتمی ایران و گفتگوهای احتمالی دو جانبه گسترده‌تر میکنه یا نه عامل دشواری تازه‌ای میشه در اعتماد سازی در مسیر رسیدن به این گفتگوهای دو جانبه؟
من از اول انتخابات دور دوم پرزیدنت حد زدم که یک مقدار زیادی تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد و به حد اکثر خواهد رسید، در عین این که فتح بابی خواهد بود از طرفای دیگه که با ایران مذاکره بکنن به طور آشکارا یا به طور سری، و این سیاست دوگانه مورد نظر پرزیدنت، و اگر که به احوالات رهبران ایران نگاه بکنید فکر میکنم این یک مقداری هم مؤثر خواهد بود. لحاظ اینکه دست پرزیدنت ببنده، من فکر میکنم برعکس، این مورد نظر پرزیدنت هم هست. توجه بفرمایید که آقای منندز خودش دموکراته و بنابراین بعیده که آقای منندز که بسیار حامی این لایحه است و خیلی از قدیم پشت این جریانات تحریم ایران بوده، خودش جزء دموکرات است. بنابراین من فکر نمی کنم بدون صلاح دیده با کاخ سفید این جریانات انجام شده باشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. در حالی که نسرین سدوده از 26 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است و به گفته همسرش در شرایط جسمی خطرناکی به سر می‌برد، ایالات متحده آمریکا در یک موضع‌گیری رسمی نسبت به وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی ابراز نگرانی کرده است. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جمعه 10 آذر ماه از حکومت ایران خواست نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، را فوراً آزاد کند. نسرین ستوده از روز 26 مهر ماه در زندان در اعتراض به آنچه محدودیت علیه خود و خانواده‌اش نامیده دست به اعتصاب قضا زده است و به گفته همسرش رضا خندان در وضعیت جسمی خطرناکی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به شدت از نحوه برخورد مقامات ایران با نسرین ستوده انتقاد کرده و گفته است خبرها درباره وضعیت سلامتی نسرین ستوده نگران کننده است و این در حالی است که نسرین ستوده در انفرادی به سر می‌برد و از ارائه خدمات پزشکی به وی خودداری می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است ما از حکومت ایران می‌خواهیم که بدرفتاری و برخورد غیر قابل قبول با نسرین ستوده را متوقف کند و فوراً وی و 30 زندانی سیاسی زن دیگر را که هم‌اکنون در زندان اوین هستند آزاد کند. در همین حال 300 فعال مدنی، سیاسی و رسانه‌ای در نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع زندانی، از او خواستند به اعتصاب قضایی خود در زندان پایان دهد. امضا کنندگان این نامه در ادامه از مقامات قضایی و دیگر مسئولان خواستند هرچه سریعتر فشارهای وارد بر خانواده نسرین ستوده را پایان دهند. مرتضی کاظمیان، علی افشاری، فخرالسادات محتشمی پور، احمد باطبی، یوسف عزیزی بنیتروف و پیمان عارف از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف 2012 پارلمان اتحادیه اروپا که عمده فعالیت‌های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زیر 18 سال و وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است، در 13 شهریور ماه 1389 بازداشت شد. دادگاه خانم ستوده را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. در همین حال گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد 11 آبان ماه از مقامات ایران خواستند فعالان حقوق بشر زندانی در ایران از جمله برنده امسال جایزه ساخاروف نسرین ستوده را آزاد کنند. در همین زمینه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، اخیراً در بیانیه‌ای راجع به وضعیت خانم ستوده ابراز نگرانی کرده است.
محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت که پشت میله‌های زندان به سر می‌برد، خواستار تشکیل سازمانی سیاسی و فراگیر از همه نیروهای اصلاح طلب ایران شده است. او در پیام خود تشکیل سازمان فراگیر اصلاح طلبان را حتی از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مهمتر دانسته. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان، گفتگو میکنه و از او پرسیده این تشکل جدید مورد نظر آقای میردامادی تفاوتی با جبهه اصلاحاتی که در حال حاضر وجود داره یا نه؟
قطعاً منظور آقای میردامادی چیزی فراتر از جبهه اصلاحاته. در واقع از اون روزی که مهندس میرحسین موسوی در بیانیه معروف خودش خواستار تشکیلات موزاییکی شد، یک تغییر اساسی در جبهه اصلاحات پیش اومد. تا پیش از اون از نظر تئوریک جبهه اصلاحات معتقد بود که ما باید به اصلاحات پارلمانی روی بیاریم، یعنی اول قدرت رو بگیریم و سپس تغییراتی در نهاد قدرت ایجاد کنیم، همان تئوری که سعید حجریان میگفت فشار از پایین و چانه زنی از بالا. بعد از اتفاق سال 88 جبهه اصلاحات ناخودآگاه و ناخواسته بیان نشده به اون سمت رفت که حاکمیت غیر قابل اصلاحه، بنابراین ما باید نهادهای مدنی از پایین بسازیم، سازمان رأی بسازیم، طبقه رأی بسازیم و بدون نیاز به حضور در قدرت به حاکمیت فشار بیاریم و این تغییرات رو ایجاد کنیم. بنابراین آنچه که آقای میردامادی میگه نوع جدید از اصلاح طلبی است که تاکنون اصلاح طلبان زیر بارش نمی‌رفتند.
آقای مهدوی آزاد در انتخابات ریاست جمهوری سال
سال 824 ما دیدیم که چند حزب سیاسی اصلاح طلب به همراه نهضت آزادی سعی می‌کردن یک جبهه دموکراسی و حقوق بشر رو تشکیل بدن، اما ناکام موندن. چطور ممکنه در اون فضایی که 7 8 سال پیش بود این احزاب نتونستن به یک جبهه واحد برسن و در حال حاضر که فضای سیاسی و امنیتی بیشتری داره چنین انتظاری وجود داره که بتونن زیر یک چتر قرار بگیرن؟
ببینید، از دو منظر به قضیه باید نگاه کرد. اول این جبهه دموکراسی و حقوق بشر یک کار انتخاباتی بود، یک کار زیربنایی و پایه‌ای و اساسی نبود و همین خاطر هم مورد توجه جدی قرار نگرفت. اون رو بگذاریم کنار. اما به صورت ماهوی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شرایط اون زمان، یعنی تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر در سال 1384 و اکنون که هستیم، دو فرق عمده داره. یکی تغییر شدید نگاه حاکمیت و دوم تغییر نگاه مردم. یعنی اصلاحات جبهه اصلاحات هم با حاکمیت مشکل داره و هم با طبقه رأی خودش. با حاکمیت مشکل داره، چرا که این همین جبهه اصلاحاتی که زمانی در استادیوم‌های 20,000 نفری و 50,000 نفری میتینگ برگزار می‌کرد، الان یک دعای ندبه یا کمیلش در خانه یک نفر با حضور 15 نفر توسط وزارت اطلاعات تحمل نمیشه و اینقدر به مضیقه رسیده. و با مردم و طبقه رأیش هم مشکل داره، به این خاطر که مردم و طبقه رأی اصلاحات که در واقع دانشجویان، طبقه الیت، نخبگان، اساتید دانشگاه، فعالان کارگری، زنان، طبقات مترقی و غیره هستند، این سوال رو مطرح میکنن که چه تغییری ایجاد شده و نسبت به سال 88 چه تفاوتی ایجاد شده که شما از ما میخواهید در انتخابات شرکت کنید. اینجاست که اصلاحات در سر یک دوراهی است. اگر شرکت نکنه، تجربه اون شبیه تجربه اولین دوره انتخابات شوراها خواهد شد که فرد بزرگی مثل مرحوم عزت الله صحابی با اون سابقه مبارزاتی آرای کافی نمیاره، و اگر شرکت بکنه مردم بدبینانه نگاه میکنن و طبقه رأی میگن که چه اتفاقی افتاده که شما میخواهید دوباره در قدرت حضور پیدا کنید و چه تضمینی هست که آرای ما خورده نشه.
صدای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار را میشنیدید در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها که در سالهای گذشته در مراسم گوناگون فعالان سیاسی ملی مذهبی در حسینیه ارشاد تهران شرکت کردند، شاعری را به یاد می‌آورند که پیش از شروع مراسم با شور و هیجانی خاص شعرخوانی می‌کرد. حال آن شاعر در زندان اوین است به خاطر شعرهایی از همان دست شعرها. مصطفی بادکوبه ای در فروردین ماه سال 90 بازداشت شد. اشعار او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایتش از معترضان به نتیجه آن انتخابات دلیل بازداشت کنندگان بود. او در یکی از جلسات شعرخوانی پیش از بازداشتش یکی از سروده هایش را خوانده بود که در آن با انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات سال 88 و نام آوردن از کشته شدگان معترض در خیابان ها از به اصطلاح فتنه‌گران حمایت کرده بود. فتنه‌گر عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی برای توصیف معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال از آن استفاده می‌کنند. پیش از بازداشت آقای بادکوبه‌ای، ماموران امنیتی در واپسین روزهای سال 89 به منزل شخصی او مراجعه کرده، خانه را تفتیش کرده بودند و بخشی از وسایل شخصی این شاعر و نویسنده را با خود برده بودند. آقای بادکوبه‌ای در بازداشت سال 90 نزدیک به 90 روز را در بازداشت و تحت شرایط بازجویی گذراند. مراجعه خانواده او به دادستانی، زندان اوین و دیگر مقام‌های مسئول بی‌نتیجه مانده بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. مصطفی بادکوبه‌ای که بیشتر زمان بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده بود، در مرداد ماه سال 91 در حکمی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به تحمل 3 سال حبس، 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بخش زندان این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال تغییر یافت، اما دیگر محکومیت‌های آقای بادکوبه‌ای عیناً تایید شد. مصطفی بادکوبه‌ای در نخستین روز آذر ماه سال 91 برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این شاعر و نویسنده ایرانی که بیش از 30 اثر چاپ شده از خود دارد، پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید. ژان خاکزاد، درود بر شما یا بدرود.